آیا سال 1401 سال بازگشت زنان از پستوهای تنگ و تاریک حکومت ساخته و سنت بنیاد به جامعه بود؟ جامعه ایرانی در 6 ماه نفسگیر پس از قتل مهسا امینی در نگاه به زن و حقوق او دچار چه تحولاتی شده؟ سلام، من بیت آذری هستم، همراه با شما در ویژه برنامه دیدگاه. عموم تحلیلگران حوزه اجتماع و سیاست شعار زن زندگی آزادی را یک شعار مترقی و هدف آن را احیای 3 نیاز برآورده ناشده جامعه ایرانی می دانند. نیاز به زن، نیاز به زندگی و نیاز به آزادی. اما مادامی که وارد حوزه تعریف این 3 مفهوم می شویم، این پرسش اساسی پیش می آید که چرا زن که موجودی ملموس و مجسم است کنار 2 عنصر تعریف گریز و غیر عینی زندگی و آزادی نشسته؟ جامعه ایرانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است، آیا زن را صرفاً ابزاری برای مبارزه با نظام حاکم می داند؟ یا آنچه می خواهد بازگشت زنان از اندرونی های ساخته حکومت و سنت مرد سالار به دنیای آزادی است که در آن زندگی جریان دارد؟ در دیدگاه ویژه 1401 همراه با شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از فرانسه، تأثیر خیزش زن زندگی آزادی در نگاه جامعه ایرانی به زنان را بررسی می‌کنیم. خانم شفیق، 6 ماه از خیزش زن زندگی آزادی میگذره. منهای نظام حاکم که در شکل و ماهیت یک نظام ضد زنه، خود جامعه ایرانی از نظر شما در نگاه به مفهوم زن و حقوق زن دچار چه تحولاتی شده؟
من فکر میکنم برای که این موضوع رو یعنی دقیقا بفهمیم که نقطه تحول چیه، شاید یک مقایسه جالب باشه با دوره انقلاب 1357. ببینید، در اون زمان من یک دانشجو جوان که بودم و خب میشه گفت که بسیاری از جوانان دیگه که به گروه های سیاسی پیوسته بودن و در انقلاب مشارکت کامل داشتن، برای اکثریت این دوستان و برای در واقع بعد از اون هم من خوندم و راجبش فکر کردم، مسئله به اصطلاح آزادی زنان، حقوق زنان یه موضوع فرعی بود. و خب امروز در این انقلاب زن زندگی آزادی، این شعار خودش نشون دهنده این هستش، حتی یک گرایش عمومی که به این شعار وجود داشته و گرایش مثبت، نشون دهنده یک تحول دیدگاهی هست. و این تحول دیدگاهی به نظر من ناشی از اینه که در طول این 4 دهه مردم وقت داشتن که متوجه زن ستیزی آشکار این حکومت که شما بهش اشاره کردیم بشن. این آگاهی یک آگاهی که انباشته شده در طول این سالها و نتیجهش رو نشون میده اینجا. و این چنین آگاهی در اون زمان وجود نداشت. این یک تحول فرهنگی بسیار قابل تأمله به نظر من.
اساساً از دید شما خانم شفیق، زنان جامعه ایرانی دقیقاً چی میخوان؟ وقتی از حقوق زنان یا شعار زن زندگی آزادی حرف میزنیم مرادمون چیه؟
ببینین، من فکر میکنم که وقتی میگیم زنان ایرانی، این زنان یک گونه و یک گانه نیستن. اساساً یکی از مسائل مهمی که وجود داره در بحث پیرامون حقوق زنان همواره، چه در همه کشورهای دنیا، یکی از مثلا چالش‌های جدی که وجود داره همینه که در یک تصویر متمرکز نشیم، اینکه زنها رو یک دست نبینیم و متوجه باشیم که جامعه زنان همچنان که در بین مردان یک در واقع یک دستی نداره و میتونه تنوعات متفاوتی داشته باشه. اما وقتی که از حقوق زنان حرف میزنیم، اینجا مسئله یک حقوق جهان شموله، یعنی حقوق انسانی که زنها باید بهش دسترسی داشته باشن در تمام موارد، یعنی در واقع اینکه تبعیض از میان برداشته بشه، تبعیض بر اساس جنسیت از میان برداشته بشه، برابری حاصل بشه و خشونت‌های جنسی و جنسیتی در واقع مذموم تلقی بشه و به بهانه جنسیت و یعنی در واقع مناسبات جنسیتی خشونت‌زا نباشه. این هست مسئله آزادی زنان که همه زنان رو در همه طبقات اجتماعی در بر می‌گیره، یعنی زنها در این حال که متفاوتن و به طبقات مختلف تعلق دارن، به محیط‌های فرهنگی متفاوت میتونن تعلق داشته باشن، زندگی شخصشون، داستان زندگی شخصشون میتونه متفاوت باشه، اما همه میتونن در یک حقوق مشترک، یعنی میتونن که باید به یک حقوق مشترک انسانی دست پیدا کنن. این حقوق مشترک انسانی برای همه شهروندانه، ولی در مورد زنان این ویژگی هستش که زن که تبعیضات جنسیتی و خشونت‌های جنسی و جنسیتی اعمال میشه در این حیطه و به هم دلیل پایان دادن به اونها یکی از مسائل مهم دستیابی زنان به حقوق خودشونه. این هستش، این در واقع یک نکته هست که ما به این موضوع توجه کنیم که ما نمیتونیم بگیم حقوق ویژه زنان، این حقوق زنانه، ولی ویژگی موقعیت زنان اینه که مورد ستم و سرکوب جنسی و جنسیتی قرار داشتن، اینه که بهش ویژگی میده، وگرنه به لحاظ انسانی در یه حقوق انسانی مشترکی با همه آحاد جامعه هستن و اگه بخوان به این حقوق انسانی مشترک دست پیدا کنن باید این مبارزه علیه تبعیضات جنسی و جنسیتی و خشونت‌های جنسی و جنسیتی انجام بگیره و این موقعیت زنان رو ویژه میکنه. بعد وقت میریم توی مثلا زنان گروه‌های مختلف اجتماعی، بعد هر کدوم باز یه سری ویژگی‌های دیگه‌ای هم بهشون میتونیم اضافه بکنیم، یعنی میتونیم بگیم زنانی که به اصطلاح برای مسئله جنسی و جنسیتی مسئله به اصطلاح تبعیضات قومی هست اونا میتونن از اون نظر باشن، هم جنسگرایان یا گرایشات جنسی میتونه تبعیضات دیگه داشته باشه و این یه مجموعه مشخصی از تبعیضات دیگر در بر میگیره که در این جمعیت زنان میتونن در جمعیت‌های متفاوتشون شامل اینا هم بشه، ولی اون نکات مشترک اون هست که بهش اشاره کردم.
طبعا زنان در فکر و عمل و خواست و مطالبه متنوع و متکثرن خانم شفیق، همونطور که شما بهش اشاره کردید. سوالم اینه که چطور میشه از جمع این تنوع و رنگارنگ به یک تعریف یکسان از زن رسید؟ این رادیکالیسم در تعریف زن آیا چیزیه که خود زنان میخوان یا از بیرون و به خاطر شرایط انقلابی خواسته یا ناخواسته به اونها تحمیل میشه؟
ببینین این سوال بسیار خوبیه. من فکر میکنم حالا شرایط غیر انقلابی هم همینه، یعنی یک فتیشی از زن، یه تصویر فتیشیستی، حالا نمیدونم به طور مشخص‌تر بتونم بگم که از این کلمه استفاده نشه، یه تصویر ایدئال، یه تصویر اسطوره‌ای از زن وجود داره. این تصویر اسطوره‌ای یه بخشش میتونه در اسطوره‌ها و اینا باشه، ولی یه بخشم یک به اصطلاح رویکرد اسطوره‌ای هست به جنس زن و اینه که از جنس زن یک مفهومی ما میسازیم که این مفهوم گویا یه مفهوم ازلی ابدیه و به همه زنان هم همه زنان در درون اینجا میگیرن و در واقع زنان رو تبدیل به یک توده همگون و یک دست میکنیم و تمام اون تنوعات و تمام اون حقوقی که قبلا بوده در حقیقت تحت تاثیر این تصویر ایدئال قرار میگیره. این تصویر ایدئال میدونین شما مثلا در عرصه ادبی هم اینو میتونین داشته باشین، میتونین یه دوگانه مثلا توی ادبیات ما بوده به عنوان، یعنی تو حالا اول تصحیح کنم اشاره کنم، تو فرهنگ پدرسالار یه دوگانه تصویر از زن وجود داره که تصویر زن، زن مادر قابل پرستش، قابل دوست داشته شدن و زن آزاد که خیلی موقعا تبدیل میشه به یک تصویری مثل زن هرزه که حالا این در جمهوری اسلامی کاملا به اوجش میرسه، یعنی زن خواهر، زن مادر قابل دوست داشته شدنه و ولی زنی که آزاده و فردیتش اساسا مترادف میشه با یک زن در واقع ناباب، میدونیم به این معنی. این تصویرهای کلی سازی تصویر زنان میتونه در خدمت ایدئولوژی‌های مثلا مردسالار قرار بگیره که این ایدئولوژی‌های مردسالار مثل جمهوری اسلامی اسلامیستی در واقع مردها را هم با تکیه به سرکوب زنان سرکوب میکنن بعدن، چون این تصویر در واقع اساساً یه تصویری از انسانه، تصویری از زن انسانه که در خدمت مثلا قدرت مردسالار قرار میگیره و در ولی در واقع یه جور زندان طلایی برای خود اون مردها هم ایجاد میکنه، یعنی اونا یه منافعی رو به دست میارن ولی لزوماً این منافع با ایجاد یک رابطه سالم و مثلا حال دوستانه، عاشقانه، برادرانه، هر جورش رو بگین نابابه، یعنی ناسازگاره در واقع. و این یک سری خشونت‌های متفاوتی رو دامن میزنه در عرصه جامعه که به ضرر کل شهروندانه. بنابراین من فکر میکنم که حالا در دوره انقلاب چه اتفاقی میتونه بیفته، مثلا فرض کنین تو همین موضوع زن، زندگی، آزادی، این باشه که این مفهوم زن بشه تبدیل بشه به یک تصویر مطلق و یگانه از زن و این به همون دلایلی که پیشتر بهش اشاره کردم این در خدمت رسیدن به اهداف یک حقوق زنان دستیابیشون به آزادی و برابری و حقوق دموکراتیک کل جامعه نیست، بلکه میتونه این تصویرسازی به این شکلی و به اصطلاح محبوس کردن زنان در یک تصویر ثابت و ایستا میتونه به ضرر زنان و همینطور به ضرر کل حقوق دموکراتیک در جامعه باشه.
در انقلاب 57 کارکرد زنها تا اونجا تعریف شده بود که نظام سیاسی تغییر کنه. دیدیم که بعد از انقلاب به کلی هم از سیاست و اجتماع حذف شدن. حالا چطور خانم شفیق؟ آیا مقصود شعار زن زندگی آزادی صرفاً سرنگونی جمهوری اسلامیه؟ یا علاوه بر اون انقلابیه که در فکر و نگاه جامعه به زن پدیدار شده؟
میدونی من فکر میکنم که ما یک پتانسیل، یک خیلی سوال جالبیه، دلیل اینکه ما یک نوع پتانسیل تو اولین سوال شما اینو من جواب دادم، گفتم که یک اتفاقی افتاده، میدونی یک گسستی، یک اتفاقی افتاده و این یک نگاه حامل یک نگاه هستیانه، تغییر یک نگاه هستیانه میتونه باشه، اما بعد ما به ازای عینی داشته باشه. اگر قرار باشه که به دلیل این شعار اصلا اساسا اینجوری ادعا بشه که کلا این روند خشونت‌های جنسی، جنسیتی، نابرابری از بین رفته، چه این چیزی اساسا نظر من به اصطلاح نقض غرضه. یعنی ما نمیتونیم مثلا فرض کن با سر دادن این شعار مثلا من نوعی رو در نظر بگیریم، بگم من کاملا از این تبعیضات بیگانه شدم، یا فلان گروه اجتماعی بیاد بگه چون ما این شعار رو داریم میدیم بنابراین ما از این تبعیضات بریم. یعنی این اتفاق به نظر من نیفتاده، بعد در عمل اجتماعی و در رفتار اجتماعی این راستی آزمایی بشه به طور مداوم، بعد در به این موضوع بحث بشه، گفتگو بشه، تدقیق بشه و مورد آزمون قرار بگیرن. مثلا فرض کنین گروه های سیاسی که میگن ما این شعار اصلیمون فقط اینه و روی این میخوایم پافشار کنیم و این به خاطر اینه که به این دلیلی که ما فمینیستیم، من فکر می‌کنم که لزوماً اینطوری نیست. یعنی به نظر من این احتیاج به یک راستی آزمایی جدی‌تری داره، احتیاج به یک برخورد جدی‌تری داره نسبت به رفتار و کردار و پنداری که این کنشگران دارن و یا گروه‌های تشکیلات و گروه‌های سیاسی دارن. یعنی به هر حال این ابزارسازی شعاری به نظر من نمیتونه، یعنی به نفع ما نیست که صورت بگیره. بنابراین باید یه مقدار عمیق‌تر بشه این نگاه عقیده من. و این خطر وجود داره. میدونین این خطر که این شعار یک اکرانی بشه برای که این آزمون صورت نگیره به نظر من یه خطر واقعیه.
بسیار سپاسگزارم از شما شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.